بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت شفا، سماع طبیعی، سطر 17. سلام علیکم. و این کانت الملاقات و العصر کانت مداخلتن فلا یزداد و به اجتماعها قدرون. دلیل اول بر بطلان قول متکلمین رو میخوندیم. متکلمین گفته بودند که جسم میتواند تجزیه شود به اجزایی که اون اجزا متناهیند و اون اجزا جسم نیستند. ما قول اینها رو به ادله مختلف رد میکنیم. شاید 7 دلیل. دلیل اول این بود که اگر این اجزا جسم نیستند، در وقتی کنار هم جمع میشن و جسم تشکیل میدند، جمع شدنشون به چه نحوه؟ به نحوه تتالیس یا تماس یا تداخل یا اتصال. سه حالت رو رسیدگی کردیم. یکی این که اجتماع علی سبیل تتالی باشد، دوم سوم این که اجتماع علی سبیل تماس یا اتصال باشد. قسم اخیر باقی مونده که اجتماع علی نحوه تداخل باشه. الان میخوام به اون بپردازیم. تداخل عبارت از این بود که دو چیز در هم وارد بشوند به طوری که هیچ اضافه حجمی حاصل نشه. پس تداخل اجزا به این صورت میشه که وقتی در هم وارد میشند اضافه حجمی حاصل نمیشه، همون وضعی که برای یکی بود برای بیش از یکی هم حاصله. یعنی مجموعه این اجزاء متداخله به منزله یک جزء اند. خب اگر چنین باشد، محضورش اینه که ما جسم نداشته باشیم، چون شما میگید این اجزا هیچ کنون جسم نیستند. وقتی هم کنار هم جمع میشند همون حال اول خودشونو دارند، یعنی اندازه همون اندازه است، پس تبدیل به جسم هم نمیشند. بنابراین نه جسم هم و نه تبدیل به جسم می شوند. خب چگونه شما جسم رو در عالم وجود پیدا می کنید اگر همه اجسام این چنینند که مؤلف از اجزا اند و اجزا هم هیچ کدوم جسم نیستند؟ لازمش اینه که ما جسمی در خارج نداشته باشیم. اگر قبول کنید که جسمی در خارج نداریم، تجزیه جسم هم نخواهیم داشت. به عبارت دیگر اگر قبول کنید که جسم از این اجزا تشکیل نمی شود، که ناچارید قبول کنید، چون اگه بخواد از این اجزا تشکیل بشه اونم الان به تداخل، لازمش اینه که جسم نداشته باشیم. در حالی که ما جسم داریم، پس معلوم میشه جسم یا از این اجزا تشکیل نشده یا تشکیلش علی نحوه تداخل نبوده. اگه علی نحوه تداخل نباشه که فرضای قبل که رسیدگی کردیم تموم شد. اگر هم علی نحوه تداخل باشه که خب با جسم نداشته باشیم و قهرن یعنی این اجزا جسم تشکیل ندن، جسم نداشته باشیم یعنی این اجزا جسم تشکیل ندن. و اگر اجزا نتونستن جسم تشکیل بدن، انحلال جسم هم باعث به وجود آمدن این اجزا یا به دست آمدن این اجزا نمیشن. یعنی اگر از اتصال این اجزا نتونستیم جسم به دست بیاریم، از انحلال جسم هم به این اجزا نباید برسیم. پس قول شما که میگویید اگر جسم منحل شود به چنین اجزایی میرسیم، قول است باطل. این باقی مونده دلیلی بود که ما بر بطلان قول متکلمین اقامه کردیم. قسمت های قبلش خونده شد، این قسمت بعدش هم که چندین بار در جلسات قبل تکرار شده بود گفته شد، دیگه از رو میخونم که شاید انشالله امروز بتونیم این دلیل طولانی رو تمومش کنیم، اگرچه طولانی نبود از نظر خوندن و زمان خوندنش طولانی شد. صفحه 189 این سطر 17 و این کانت الملاقات بالعصر، اگر ملاقات این اجزا با هم دیگه ملاقات بالعصر باشه، یعنی به طور کامل با هم ملاقات کنن، کانت مداخلتن، یعنی کانت این ملاقات به نحوه مداخله، یا کانت مداخلتون، یعنی مداخله محقق می شود. اگر ملاقات بالعصر باشه مداخله محقق می شود. شاید مداخلتن بهتر باشه که بالاخره خبر دارای ضمیری باشه که به مبتدا برگرده یا به اسم کانت برگرده، کانت اول. فلا یزداد و به اجتماعها قدرون، یعنی با اجتماع اجزا دیگه قدری اضافه نمی شود، همون قدر اولیه که برای این جزء اول بود همون قدر اولیه برای اجزاء بعدی هم حاصل می شود، یعنی اجزای بعدی هم که بیان چیزی اضافه نمی کنن بر اون جزء قبلی. فتکونو کل مجتمعت کل واحد، ضمیر تکونو به اجزا برمیگرده و اسم تکونو میشه. بله بله، فلا یزداد و به اجتماع قدرون، یعنی اصلا اندازه درست نمیشه چون اجزا به نظر اینا اندازه ندارند. خب وقتی اجزا رو هم کنار هم جمع کنید و تداخل کنن بازم اندازه درست نمیشه. قدر یعنی اندازه، یا بفرمایید به تعبیر دیگه یعنی حجم، و در نتیجه جسم هم حاصل نمیشه. فتکونو کل مجتمعت کل واحد، ضمیر تکونو عرض کردن به اجزا برمیگرده و این ضمیر اسمشه. کل واحد خبره. فتکونو این اجزا هر چقدر هم که جمع بشن تکونو کل واحد، یعنی مثل یک جزئه. تمام اجزا را جمع کنید باز مثل اینکه یک جزئه داشته باشید. الذی، جزئی که، الذی صفت واحده، اون جزء واحدی که لا طول له ولا عرض ولا عمق، جزء واحدی که طول عرض و عمق نداره و در نتیجه جسم نیست. پس اجزا هم که جمع بشن باز یه چیزی میشود بدون طول و عرض و عمق، پس بازم جسم نیست. یعنی از این اجزاء کثیره و از ترکیب و تألیفشون نمیتونید جسم درست کنید. این فائز کانت میتونه مربوط باشه به تمام مطالب گذشته، که منم در جلسه قبل مربوط به تمام مطالب گذشته گرفتمش، و میتونه مربوط باشه به همین فرض اخیر که اجزا با هم تداخل کنند. ظاهرش اینه که به همین فرض اخیر مرتبط بشه بهتره، اگرچه ارتباطش به تمام اجزا هم جایزه. یعنی اونی که میخوام امروز بگم بهتر از اونیست که جلسه قبل گفتم. بعد از اینکه ایشون ثابت میکنه که جسم از این اجزاء متداخل تشکیل نمیشود، بیان میکنه که جسمم به این اجزا منحل نمیشود. محضور اجتماع الان نحوه تتالی رو گفت، دیگه لازم نیست مرتبه یه محضور دیگه برش درست کنه. محضور اجتماع به صورت اتصال و تماس رو هم گفت، بازم لازم نیست براشون یه محضور دیگه درست کنه. محضور تداخل رو گفته، داره ادامه میده که این فائز کانت دنباله محضور تداخل باشد. اگر این اجزا با تداخلشون نتونستن اجسام درست کنن، اجسام هم با انقسامشون نمیتونن به اجزا برسن. پس این که شما گفتید اگر اجسام رو تقسیم کردیم به این اجزا میرسیم، حرف باطلیست. فاذ کانت هذه الاجزاء التي لم تتجزا لا تجتمع اجتماعا يتالف بها منها جسم فالجسم اذن غیر منتقص الیها. اگر این اجزایی که تجزی نمی شوند نتوانند جمع بشوند به نحو اجتماعی که یتعلف به این اجتماع از این اجزا جسمون، اجتماعی که از اینها از تعلیفشون جسم درست نمی شه، همون اجتماع علی نحو تداخله. پس معنا اینه که اگر این اجزا نتوانند با تداخلشون جسمی رو تعلیف کنند، این که میگن با تداخلشون معنای لا تجتمع اجتماعنه، یعنی نتوانند اجتماعی پیدا کنند که بر اثر این اجتماع جسم درست شود، یعنی اجتماعشون الان به تداخل باشه، اگر این اجزا نتونستن این کار رو بکنن فالجسم و اذن، جسم هم در این هنگام منتقص به این اجزا نیست. منتقص یعنی منقسم. علت این که تعبیر به منتقص کردن اینه که جسم رو وقتی تقسیم میکنید از اون حد اولیش ناقصش میکنید، کمش میکنید. مثلا 2 سانت، حالا که تقسیمش کردید میشه 1 سانت، ناقص میشه. دوباره اون 1 سانت رو تقسیم کنید میشه 0.5 سانت. همینطور این تقسیم ها این جسم رو ناقص میکنه. اگر جسم نتواند با اجتماع اجزا تعلیف شود و به جسمیت برسد، نمیتواند با انحلال هم به این اجزا برسد. اگر تجزیه نشود، اگر جسمی که اجزایی که تجزیه نمیشوند نتوانند جسم رو بسازند، فالجسم اذن غیر منتقص الیها، جسم هم در این هنگام نمیتواند منتقص شود به این اجزا، منقسم شود به این اجزا. فاذن لیس تنتهی قسمت الاجزا اجسام الى اجزا. فاذن یعنی حالا که انتقاص به این اجزا ممکن نیست، انقسام به این اجزا هم ممکن نیست. فاذن منتهی نمی شود قسمت اجزا، قسمت اجسام به اجزایی که لا یمکن ان تنقسم نوعا من القسمه، اجزایی که نتوانند هیچ جور قسمت بشوند. چنانچه نظر متکلمین اینه که میگن جسم منحل میشود، منقسم میشود به اجزایی که اون اجزا هیچ نوع قسمتی رو قبول نمی کنند. نه تنها قسمت فکری بلکه قسمت وهمی و فرضی رو هم قبول نمی کنند. و کذالک سائر المقادیر، این کذالک سائر المقادیر عطف بر اجسامه، عطف بر اجسام در جمله فاذن لیس تنتهی قسمت الاجسام، عطف بر اونجاست. و کذالک سائر المقادیر معنیش این میشه فاذن لیس تنتهی سائر المقادیر الى اجزاء لا يمكن ان تنقسم، همونطور که اجسام لیس تنتهی قسمتشون الى اجزاء کذایی، سائر مقادیر هم لیس تنتهی قسمتشون الى اجزای کذایی. و کذالک یعنی لا تنتهی قسمت سائر مقادیر. سائر مقادیر چیه؟ سطوح و خطوط، یعنی سطح هم شما تقسیم کنید به اون اجزای لا یتجزا نباید برسید، خط هم تقسیم کنید به اون اجزای لا یتجزا نباید برسید، همونطور که جسم رو تقسیم کردید به اجزای لا یتجزا نرسیدید. خب تموم شد مطلب، جمع کنم. دلیل اول تموم شد، از وعی عاقلین دلیل دوم بر علیه متکلمی شروع میشه. مطلب رو جمع کنم، گفتیم که جسم اگر از این اجزا تشکیل شده باشد، از اجتماع این اجزا تشکیل شده، اگر اجتماع به نحو تتالی باشد جسم متصل نداریم، در حالی که ما جسم متصل رو در بیرون میبینیم. پس الان نحو اتصال تلفیق نشده، ترکیب نشده. اگر نحوه اتصال و بله الان نحوه تتالی ترکیب نشده، الان اما اگه بگید الان نحوه اتصال یا تماس ترکیب شده، لازم میاد که این اجزا همشون قابل قسمت باشند، چون وسط قرارشون میدیم، هر وسطی قسمت میشه، هر کدوم از اینا رو وسط قرار میدیم وسط قسمت میشه، پس تمام اینها قسمت میشند. در حال سلام علیکم، در حالی که شما گفتید اینا قسمت نمیشن، پس این فرضم شد باطل. الان نحوه تداخل بخواد ترکیب بشه، باز همین لازم میاد که ما تمام این اجزا رو کنار هم جمع کنیم، مثل این باشد که یک جز داریم، هیچ وقت به جسم نرسیم. اگر به جسم نرسیدیم بر اثر تقسیم جسم هم به این اجزا نخواهیم رسید. پس هر کدام از چهار نحو اجتماع رو که شما بخواد در اینجا تصور کنید به محضور بر خود میکنید. بنابراین باید بگید که، یا باید بگید که جسم از اجتماع اجزا تشکیل میشه، یا باید بگید که اجزای ما اون اجزایی که گفتیم نیست، یعنی اجزای لایتجزا نیستن. چه بگید که جسم از اجزا ترکیب نمیشه، چه بگید اون اجزایی که ترکیب کننده جسمن اجزای لایتجزا نیستند. هر کدوم رو بگید اشکال براتون وارد میشه، بالاخره دست از مبناتون برداشتید. اون قول اولتون که بگید جسم از اجزا ترکیب نمیشه به نفع ماست. قول دومتون که میگید از اجزا ترکیب میشه ولی اجزا لایتجزا نیستن به نفع ما نیست، چون ما ترکیب از اجزا رو قبول نداریم، ولی لااقل به ضرر خودتون هست، چون شما قائل شدید که جز لایتجزا است و الان معلوم شد که جز لایتجزا نداریم. پس علی حال حرف شما رد میشه، حالا در یه صورت به نفع ماست، در یه صورت هم به نفع، یعنی ما نفعی نمیبریم ولی در اصل شما ضرر میکنید. این کل استدلالی بود که ما بر علیه اونها داشتیم، این دلیل اولی بود که قول متکلمین رد میشد. حالا وارد دلیل دوم میشیم. دلیل دوم سطح مطرح میکنه و ثابت میکنه که سطح نمیتواند مرکب از اجزای لایتجزا باشد. اگر ثابت شد که سطح نمیتونه مرکب باشه، خط هم که پایین تر از سطحه نمیتونه مرکب باشه، جسم هم که بالاتر از سطحه نمیتونه مرکب باشه، بحث رو سطح میبریم، بعد در خط و جسم هم نتیجه میگیریم. میگیم اگر سطح از اجزای لایتجزا ترکیب شود، این اجزای لایتجزا زیر و رو ندارند، ولی اگه زیر و رو داشته باشه تجزی میشه، یه جزش میشه زیر یه جزش میشه رو، ولو تجزی فکی نشه، تجزی وهمی که میشه، بالاخره ما بشیم این زیرشه این روشه. پس این اجزایی که شما میگید باید زیر و رو نداشته باشند، یعنی این طرف و اون طرف نداشته باشند، هر دو طرفشون یکی باشه. لازمش اینه که اگر یک طرف صفحه به وسیله خورشید روشن بشه، اون طرف صفحه هم با همین روشنی روشن بشه، هیچ وقت اون طرف صفحه تاریک نباشه، در حالی که شما صفحه رو به خورشید بگیرید یک طرفش روشنه طرف دیگه‌اش خاموشه تاریکه. پیداست این صفحه از اجزایی تشکیل شده که زیر و رو دارند، یعنی رو و پشت دارند، روشون که به سمت خورشید روشنه، پشتشون که به سمت خورشید نیست تاریک. بیان دیگر همین دلیله، منتها بیان دیگر. اگر سطح از اجزای لایتجزا تشکیل شده باشد، وقتی من روبروی یک سطحی میایستم باید پشتشون ببینم، چون رو پشت که نداره، هر دو شکل. پس همونطور که رو میبینم پشتم باید ببینم، در حالی که این چنین نمیشه. البته توضیحاتی دیگه هم داره ابن سینا، منتها همش برمیگرده به همین که عرض کردم. این دوتا نمونه که دو گفته شد، اگر سطح مرکب باشد از اجزای لایتجزا، با توجه به این که اجزای لایتجزا زیر و رو و پشت و رو ندارند و الا تقسیم میشند، و اونا گفتن تقسیم نمیشه، پس وقتی تقسیم میشن پشت رو نداره. اگه پشت رو نداشت، وقتی که این سطح رو به خورشید گرفتیم یا رو به چشم خودمون گرفتیم، اون سطح دیگهش باید تاریک باشه یا به دیده نشه، در حالی که بنابر قول اگر اجزای لایتجزا تشکیل بشه، اون طرفش باید منور باشه و دیده بشه، اشتباه گفتم، باید تاریک باشه و دیده نشه، بلکه باید منور باشه و دیده بشه، در حالی که اون طرف دیگرش که پشتشه نه منوره نه دیده میشه. از اینجا کشف میکنیم که جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست، سطح و خط هم همینطور. سطح مرکب نیست، پس جسم و خط هم همینطور. خب همین ما میگیم نداریم دیگه، میگیم اگر قول شما درست باشه چنین سطحی درست میشه در خارج، و ما چنین سطحی نداریم. خب دلیل به صورت قیاس استثنائی میاریم به این صورت: اگر سطح مرکب باشد از اجزای لایتجزا، لازم می آید که سطحی که در مقابل خورشید گرفته شده هر دو طرفش روشن باشد، و سطحی که در مقابل چشما قرار دارد هر دو طرفش دیده شود. بیان ملازمه هم کردیم، روشن هم هست، چون وقتی که جسمی وقتی اجزا رو و پشت ندارن، زیر و رو ندارن، قهرن دو طرف ندارن. اگه دو طرف داشتن که تقسیم می شدن، اصلا دو طرف ندارن. وقتی دو طرف نداشتن، این طرف با اون طرف یکیه. خب اگر هر دو طرف یکیه، این وقتی روشن شد اونم روشنه دیگه. اصلا دو تا نیستن که بخوام بگیم این روشن شد اونم روشنه، یکی صد روشن هم هست. یا اگر این دیده شد اون دیده میشه، بازم میگیم دو تا نیستن که بگیم اگه این دیده شد اون دیده میشه، بلکه اصلا یکیه. و تالی باطلون، تالی که ما هر دو طرف رو با یک نظر ببینیم یا با یک تابش خورشید هر دو طرف روشن باشه، این باطله. پس مقدمم که سطح مرکب باشد از اجزای لایتجزا باطله. وقتی سطح مرکب نبود، خط مرکب نیست، جسم مرکب نیست، فثبت که ترکیب از اجزای لایتجزا باطل است. اینم دلیل دوم بر علی متکلم. نظر متکلمین همینه، اجزای لایتجزای بالفعل موجوده، نه بالقوه. بالقوه بگن که ما میگیم، ما میگیم اجزا، ما بی نهایت هم میبینیم اجزا رو. اجزای بالقوه رو ما هم قائلیم، این اجزای بالفعل قائلن. اجزای بالفعل لایتجزای متناهی، هم بالفعل هم لایتجزا هم متناهی. ما به متناهی بودنش کار نداریم، همین که بگن لایتجزاست اشکال وارد میکنیم. اگه لایتجزاست یعنی پشت رو نداره، یعنی دو طرف نداره، یه طرف بیشتر نیست.
این سطحی که ما داریم الان جسمه؟
نه، سطحی بگیرید که سطحی باشه که فلسفه میگه، سطحی باشه که فلسفه میگه، اونم همینطوره. درسته تقسیم نمیشه به لحاظ عمقش، ولی دو طرف داره، ولی دو طرف وهمی. ما در سطح فلسفی، در سطح فیزیکی که هیچی، اصلا سطح فیزیکی جسمه، سطح نیست. سطح فلسفی که هیچ عمق نداره، بالاخره دو طرف داره، لذا تقسیم وهمی میشه. اینا برای اجزایشون دو طرف هم قائل نیستن، چون اگر دو طرف قائل بشن بالاخره اون جزء تقسیم میشه. اون جزء اگر دو طرف داشته باشه تقسیم میشه، گفته میشه این یک طرف این یک طرف، اون تقسیمه. اینا برای این که تقسیم نشه دو طرف هم برای جزشون قائل نیستن، یعنی این طرف و اون طرف یکیه. حالا این اجزا رو کنار هم بذارید، صد درست باشه، این طرف صد و اون طرف صد هم باید یکی باشه.
ما دلیلی داریم که اون صد فلسفی اگه نور از یه طرفش به طور پشتش تاریکه، حالا این صد
اگر دو طرف داشته باشه باید اینطور باشه، مگر صدتون شفاف باشه. اگه صد شفاف باشه نور از این طرف میتابه اون طرفش هم رد میشه. اما که سطحی رو فرض کنید تاریک، نه شفاف، ملون فرض کنید، و سطح فلسفی هم باشه، نور یه طرفش بتابه طرف دیگه تاریکه. شما الان یه سطح زرورق رو نگاه میکنید، سطح زرورقی که خیلی نازکه و تازه شفاف هم هست، میفهمید نور از این ور برون در در میاد، درسته. این به خاطر جنس سطحه، این به خاطر جنس سطحه، نه به خاطر اینه که سطح دو طرف نداشته باشه. سطح دو طرف داره، ولی جنسش طوریست که نور از این طرف به اون طرف پس میده. یه سطح تاریک شما درست کنید، یعنی سطح ملون. سطح ملون درست کنید، میبینید که نور خورشید به این طرف میتابه به اون طرف تاریک. چشم شما این طرف میبینه اون طرف رو نمیبینه. این که این طرف رو میبینه اون طرف رو نمیبینه نشون میده دو طرف موجوده. دو طرف موجود یعنی انقسام، یعنی این سطح داره منقسم میشه به دو طرف. منتها دو طرفش رو نمیتونیم با فکر به دست بیاریم، با وهم که میتونیم ببینیم. طرف یه طرف داره، یعنی سطح یه طرف داره، سطح
یه طرف
داره،
طرف جسم، یعنی میشه بگیم سطح دو طرف،
طرف جسم، ولی خودش چی؟
خودش طرف دیگه، یعنی
طرف جسم، طرف خودشی نیست، طرف جسم، پس جسم یه طرف داره. اما این سطح چی؟ سطح یه طرف داره یا دو طرف؟
سطح طرف عرضی طولی داره ولی طرف عمقی نداره.
طرف عرضی و طولی داره، طرف عمقی هم نداشته باشه میشه چی؟ طرف عمقی نداشته باشه، یعنی دو تا وجه نداره. یه وقت میگیم قسم عمق نداره، یه وقت میگیم دو تا وجه نداره. اگر بگیم عمق نداره درست گفتیم، ولی بگیم دو تا وجه نداره غلط گفتیم. بالاخره دو تا وجه داره. شما عمق دارید با وجه اشتباه میکنید، خلط میکنید. نه طرف اصلا عمق نداره، اگه عمق داشت تقسیمش میکردیم، فکن تقسیمش میکردیم، ولی ما معتقدیم فکن هم نمیشه تقسیمش کرد، حتی با ابزار هم نمیشه تقسیمش کرد. یه وقت میگیم ما ابزار نداریم، یه وقت میگیم نمیشه، اینجا میگیم نمیشه. سطح و به لحاظ عمق نمیشه تقسیم کرد، با اینکه نمیشه تقسیم کرد ولی دو طرف داره، یعنی طرف رو داره طرف پشت. این تصویرش مثلا شاید مشکل باشه، ولی بالاخره هست دیگه. چرا جهت ستر داره؟ جزء رو میفرمایید؟ بله. سطح رو معتقدن چرا؟ سطح بالاخره یه عمق و طولی داره، سطح طول و عرضی داره، عمق نداره. اما جزء رو بفرمایید؟ بله. جزء هیچ کدوم از جهات، هیچ کدوم از جهات ستر رو نداره، یعنی طول و عرض و عمق نداره. جهات ستر نفرمایید، بگید هیچ کدوم از این سه بعد رو نداره. ببینید وارد بحث که شدیم اینطوری گفتیم اجزا کنار هم میان سطح تشکیل میده. یه جزء ما یه جزء او... بله. حالا این که حالا طرف ندارد چطوری میتواند حجمی درست کنه یه بحث دیگه است، اون اشکال دیگه است که ما داریم. الان اینا میگن این اجزا لایتجزا که هیچ طرف ندارد، هیچ طرف اشتباه کردم، هیچ بودو هیچ بودی ندارد، یعنی طول عرض عمقی نداره، کنار هم جمع بشن سطح درست میکنن، خط درست میکنن، دوباره خطا کنار هم جمع بشن سطح درست میکنن، سطح رو هم انبار بشن حجم درست میکنن. اینا اعتقاد اوناست. ما میگیم خب حالا اجزایی رو کنار هم بذارید یه سطح درست کنید. حالا این سطح که درست شده طول و عرض داره عمق نداره. حالا چطور از اجزای بی طول و عرض طول و عرض درست شد؟ این یه بحث دیگه است. اینا قبول دارن که از اجزای بی طول و عرض سطح درست بشه. خب حالا ما به طبق اون چه که اونا قبول دارن سطح رو درست میکنیم. این سطح از اجزای لایتجزا درست شده ولی طول و عرض داره عمق نداره. این که عمق نداره معناش اینه که دو طرف هم نداره یا داره؟ اگر بگن دو طرف نداره، یعنی این سطح پشت رو نداره، لازمش همین اشکالاتی که ما میکنیم. اگر مدعی بشن که پشت رو داره، میگیم پس قابل قسمت شد. همین جزء لایتجزایی که شما گفتید قابل قسمت شد، پشت پیدا شد، رو پیدا شد، پشت رو فرق میکنن، پس تقسیم شد. این آسونه، مشکلی نداره که بخوام معطلش بشیم. و ایو عاقل یرخص فی النقول، یرخص رو معلوم خوندم، چه عاقلی اجازه میدهد که ما چنین بگوییم؟ اگر فی ان یقول بود یرخص میخوندیم، و یه عاقل یرخص فی ان یقول، اجازه دارد که این چنین بگوید، ولی نقوله، نسخه هم نقوله. البته اون نقول بعدی در یه نسخه یقولونه. و یه عاقل یرخص فی ان نقول، چه عاقلی اجازه میدهد که ما چنین بگوییم؟ ان صفحتن، صفحتن یعنی سطحن، من اجزاء لا تتجزا، صفحهی که تشکیل شده از اجزاء لا تتجزا، ازاعت علیه الشمس، شمس برو وارد شده، او عرض له حال، یا حالتی برش عارض شده، مثلا رنگ سفید کشیدیم روش، رو این سطح رنگ سفید کشیدیم. من جهتن توجه داشته باشید به ازاعت و عرضه متعلقه، یعنی من طرفین یا من طرفین واحد، از یک طرفش نور برش تابیده یا از یک طرف حالتی مثل سفیدی برش عارض شده. فیجب، عاقل اجازه نمیدهد که در چنین صفحهی بگو این واجب است که اون طرف دیگرش هم به تلکل حال باشد، یعنی با نور خورشید روشن باشد یا با اون سفیدی که این طرف رنگ شده اون طرف هم رنگ بشه. هیچ عاقلی اجازه نمیدهد که اگر در یه سطحی یک طرف یعنی یک جهت یعنی طرف، یک جهت و یک طرف این سطح اگر حالتی پیدا شد، حتما لازم است که طرف دیگرش هم همون حالت پیدا کنه. این هیچ عاقلی نمیشه. بله چه عاقلی اجازه میدهد؟ ایو این استفهامیست، انکاری هم هست، یعنی هیچ عاقلی اجازه نمیدهد اینا. ایو استفهام انکاریه به نفیه، معنیش نفیه. او نقوله، این او نقوله حتی برای نقوله قبله، در نسخه به جای او نقوله داره یقولون، که هم هماهنگ با عبارت قبل نیست، هم نون یقولونش بی جهت باقی مونده. اگه ان بر سر اون نقول اول داخل شده و برای این یقولون دوم هم بخواد وارد بشه، نون رو باید بندازه. دو تا مشکل داره این نسخه. نه دلیل سبون نیست دخیل. او نقول عبارت دیگره، دلیل دوم نیست، دلیل دیگه نیست، عبارت دیگری است. این نه صفیحته، صفیحه داریم، صفهم داریم، هر دوی نیست. این نه صفیحته لیس لها فی نفسها وجهان، عبارت عوض کرد. چه عاقلی اجازه میدهد به ما که چنین بگوییم که یک صفحه دو فی نفسها دو طرف ندارد؟ لیس لها فی نفسها وجهان، خودشو نگاه کنی دو طرف نداره. اینه کی میتونه بگه؟ ممکنه بگن صفحه عمق نداره، که ما هم میگیم، اما صفحه دو طرف نداره اینو قبول نداریم. چه عاقلی میتواند اجازه دهد که ما چنین بگوییم که صحیفه صفیحه لیس لها فی نفسها وجهان، خودشو نگاه کنی دو وجه نداره؟ ممکنه دو وجه براش اختراع کنی، دو وجه براش ادعا کنی، ولی فی نفسها با قطع نظر از این اختراع و ادعای تو هیچ دو وجهی نداره، دو طرف نداره. بله زوء علی کل ما هو وجه الصفیحه. زوء مبتداست، علی کل ما هو وجه الصفیحه خبرشه. کلم در عبارت افتاده، باید اضافه کنید. بله زو، بلکه نوری که از خورشید تابیده بر تمام اونیست که صورت و روی صفیحه قرار داده میشه و حساب میشه، یعنی یه رو بیشتر نداره، یه وجه بیشتر نداره، نورم بر همینه بچه، نه دو وجه داشته باشه، نور از این ور رفته باشه اون ورم روشن کرده باشه، یا نور اون طرف روشن نکرده باشه همچنان تاریک مونده باشه، بلکه یک وجه بیشتر نداره، همون یه وجه هم به وسیله نور روشن شده. ول وجه الذی لا یل شمس هو ذلک الوجه به عینه. این ول وجه الذی لا یل شمس مبتداست، هو ذلک الوجه به عینه باز خبره. این عبارت نخره همونه. چگونه می توانیم بگوییم اون طرفی که به سمت شمس گرفته نشده و پشت سطح به حساب میاد هو ذلک الوجه، این وجه همون وجه هست که به سمت خورشید گرفته شده به عینه، یعنی همونه. چطوری میتونیم بگیم این سطحی که پشت به خورشیده، این رویی که پشت به خورشیده، همون رویی است که رو به خورشیده؟ این گفتنی نیست. پس عاقل اجازه نمیدهد که بگوییم این سطح دو وجه ندارد. به عبارت دیگر عاقل اجازه نمیدهد که بگوییم رویی که پشت به خورشیده همون رویی است که رو به خورشیده. فإنه کتاب ما فإنه داره نسخ تماما و إنه دارند و إنه بهتره. این بیان دیگری است. و تعالی بیانش این بود که نور از این طرف بتابه اون طرف هم روشن بشه. حالا بیان عوض میکنه، ما این رو رو ببینیم اون رو هم دیده باشیم، اصلا به نور دیگه کار نداره. منی که رو به این صد میستم، ممکنه مثلا بگید که روی صد رو دیدم، با دیدن رو اون پشت صد هم دیده شد. بنابر قول متکلمین یه همچی وضعی پیش میاد که من وقتی رو رو دیدم پشتم دیده میشه، در حالی که این چنین نیست. رو دیده میشه، پشت دیده نمیشه. خط و نقطه باید همینو بگید، در همه جا باید همینو بگید. و اینه اذا ابصر هذا الوجه فقط ابصر ذلك. چگونه چه عاقلی اجازه میدهد که بگوییم شأنین است اگر این طرف این سطح دیده شد، فقط ابصر ذلك، اون طرفش هم دیده شد. با یک دیدن هر دو طرف دیده شد، نه با دو دیدن. از هازا و ذالکه واحدون، واحدون نه واحدن، نسخم واحدون داره، بایدم باشه. من با یک دیدن هر دو طرف رو ببینم. از هازا و ذالکه واحدون، چون این طرف و اون طرف یکی هست. وقتی این طرف و اون طرف هر دو یکی هستن، من با یک نظر باید هر دو طرف رو ببینم. و لیسا ها هنا هازا و ذالکه، ابن سینا هی تکرار میکنه، و لیسا ها اونا ها هونا، یعنی در این سطح واحد هازا بزاکو نداریم، یعنی این طرف و اون طرف رو نداریم. این و آنی در سطح واحد نیست، یکی بیشتر نیست. فیکون الواقف، نتیجه این میشه که اگر کسی ایستاده باشه در یک طرف سطح، با یک دیدن هر دو طرف سطح رو ببینه. و اگر سطحی از یک طرف روشنه، هر دو طرف رو این واقف، یعنی این شخصی که ایستاده، روشن ببینه. هم با یک نظر هر دو طرف رو ببینه، هم این که نوری رو که تابیده در هر دو طرف ببینه، هم در طرف رو هم در طرف پشت. فیکون الواقف، واقف یعنی شخصی که ایستاده، شخصی که ایستاده من جهت من الصفیه، یعنی یک طرف این صفیه ایستاده، یک طرف این سطح ایستاده. فیکون و یرا از صفیه مزیعت من الجهت الاخرى، باید ببیند این صفحه رو که از طرف دیگر هم منور شده. صفحه از یک طرف منور شده و این داره اونو میبینه، اون طرف دیگر هم با همون نور باید ببینه روشن شده. توجه کردید دو تا مطلب بیشترشون نگفت، یا سه تا. مطلب اول این بود که نور اگر از این طرف تابیده، اون طرف هم باید همون نور تابیده باشه. مطلب دوم اگه من این طرف رو ببینم، در همون دیدن با طرف دیگر هم ببینم. مطلب سوم این که اگه کسی اینجا ایستاده و نوری تابیده بر این طرف، باید همون نور رو در طرف دیگه ببینه. حالا این مطلب سوم احتمال داره ملحق بشه مطلب اول، ولی در حقیقت دو تا مطلب یا سه تا مطلب داریم بس گفت، دو تا مثال هم زد. و الا کل مطلب این بود که اگر سطحی مرکب باشد از اجزای لایتجزا، باید دو طرف نداشته باشد. خلاصش این بود، باید دو طرف نداشته باشد، یعنی طرف رو و طرف زیر نداشته باشد. و تالی باطل فر مقدم مثل این. کل دلیلی بود که ما بر علیه، دلیل دوم بود که بر علیه متکلمین میاریم از وقت یجب. دلیل سومی که دلیل بسیار طولانی است، انشاءالله میزنیم شاید جلسه بعد.